سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم با این نیت که سلامتی حضرت رو از خدا طلب میکنیم و سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. با این گستردگی طلب سلامتی حضرت رو میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. انشاءالله در این چند شبی که قرار مراسم در اینجا باشد اجازه ورود به مراسمشون رو به ما بدند و از ما قبول بکنند ورود در این مراسم رو. هر چقدر دوست داریم در دنیا به زیارتشون و در آخرت به شفاعتشون نائل بشیم. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به خصوص در این ایامی که متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است، به حضرت زهرا سلام الله علیها، همه عشق و علاقمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دو نکته رو بر خودم لازم میدونم که ابتدا عرض بکنم. یکی این که هر چقدر دوست داریم به زمان ظهور نزدیک شیم و امام زمانی تر شیم با قرآن محشور تر شیم. حشر ما با قرآن، ارتباط ما با قرآن کریم، ارتباط با امام است و هر چقدر این رابطه قوی تر بشود رابطمون با اماممون محکم تر شده. در روایت شریف می فرماید نیتار کنفی کم و سقلین کتاب الله و اطرتی. در دنبالش می فرماید لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. اینها امکان جدایی ندارند از هم تا بر حوز بر من وارد چند. پیغمبر اکرم می فرماید با این نگاه حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودند این حدیث که متواتر بین شیعه و سنی سر شیعه است که آدرس دورانی که دوران غیبت امام زمان است رو داره به ما میده که کجا دنبال حضرت بگردیم. اگر لن یفترقا، قرآن و امام از هم جدا نمیشند، امکان جدایی هم ندارند، پس باور به این که سراغ قرآن رفتن، به خدمت قرآن رفتن، به خدمت امام رسیدن است. اگر واقعا مشتاق دیدار امام و گفتگوی با امام و شنیدن از امام هستیم، انسمون رو با قرآن با این نگاه ایجاد کنیم که به سراغ قرآن که میریم داریم به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میرسیم. با این نگاه وقتی در محضر قرآن هم قرار میگیریم، مراقبه موجود حی زندهی که قرآن کریم است و متحد با امام زمان است رو در وجودمون بیشتر احساس میکنیم. لذا اگر انسان توانست گاهی قرآن رو ایستاده رو به قبله بخواند، به عنوان اینکه محضریت رو بهتر درک کند جا دارد، مراقبه رو بیشتر میکند. اگر انسان این نگاه رو به قرآن داشته باشد، محبت به قرآن بیشتر ایجاد می شود. و خدا رحمت کند، حضرت آیت الله بهجت رو ایشون می فرمودن، محبت به قرآن تسهیل می کند ارتباط با قرآن رو و رابطه با قرآن رو و حتی حفظ قرآن رو. که اگر محبت به قرآن پیدا بشود، ارتباط با قرآن بهتر شکل می گیرد. این نکته اول. نکته دوم این است که اینا رو من به عنوان فذکر انما انت مذکر، به عنوان یه ذکری که دائم باید گفت میدونم. لذا اگه دوستان گاهی این نکات ابتدا براشون تکرار محسوب میشود، تکرار در جا افتادن حقایق ضروری است. یعنی ما نمیخوایم اگر یه جا جمع میشیم فقط حرف جدید بزنیم، بلکه میخوایم چیزی رو به عمل برسانیم که رشد محقق بشود. ممکنه قبلا هم شنیده باشیم. نکته دوم این است که مجالس اهل بیت علیهم السلام زیارت اهل بیت است. و اگر این مجلس به عنوان حضرت زهرا سلام الله علیها منعقد شده، باورمون این باشد که از جایی که حرکت میکنیم برای ملاقات و زیارت حضرت داریم اینجا میاییم. لذا قدر قدم هامون رو هم بدانیم که هر قدمی که به سمت زیارت حضرات برداشته می شود، به تعبیر روایات 70 سیئه، با هر قدمی 70 سیئه ریخته می شود، 70 حسنه نوشته می شود، 70 درجه برای انسان قرار داده می شود. اگر این باور رو کردیم، در حال آمدن هم به مجلس مراقبه داریم و وقتی می خواهیم وارد جلسات حضرت بشیم، اذن ورود می گیریم. که همون جوری که به زیارت حضرات ما مشرف می شیم، اجازه می خواهیم که به ما اذن ورود بدن. فاذن لی یا مولای افضل ما اذنت لاحد من اولیائک، به ما اذن بدید که وارد بشیم. اگر اذن بدن، بهره مندی در مجلس فقط به گفتار سخنران و مداح نیست، بلکه بهره مندی در مجلس به حضور حضرات و ارتباط با اونهاست. چون اساس این آمدن و نشستن ارتباط و زیارت حضرات است و این باور که حضرت در جلسه حضور دارند، خودش انسان رو کفایت می کند از هر چیز دیگری. البته مسائل دیگر هم فرع این مسئله است. حالا گفتار سخنران، مداحی مداح، فضاسازی جلسه، اجتماع مؤمنین در کنار هم، همه اینها هم برکات خودش رو دارد، اما فرع اون رسیدن به محضر و اون زیارت تلقی می شود. پس اگر داریم راه می افتیم می آییم، به قدری که باور داشته باشیم این رو، این بهره‌مندی به دنبال باور شکل می گیرد. و اگر نه، اینها رو شنیدیم و گفتیم حرفای خوبی هم هست، اما در دلمون باور بهش صورت نگرفت، به همین مقدار البته بهره‌مندیم که گوش ما حرف خوبی شنیده، اما دل ما به این حرف باور کرد یا نکرد اساس است. شنیدن باید مقدمه رسیدن و باور باشد. انشاءالله خدای سبحان هم حشرمون رو با قرآن بیشتر کند و هم مجالس حضرات رو باور به این که حضور حضرات در اونجاست و ما به زیارت میایم در اینجا، به خصوص این ایامی که دل ما همه با مادرمون میخواد گرم بشود و محبت مادرمون در دلهامون بیدار بشود، انشالله خودشون عنایت بکنند، صلوات بلندی مرحمت کنید. آه. سلوات مقدار اون شوقش و حالش دلالت بر ارادت دارد. اگر دلتون میخواد همین مقدار ارادتتون رو ابراز کنید اب نداره، ولی بعدن اگر دیدید جزای هر سلواتی که میفرمایند تیبن لخلقنا و تهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا، که صلات شما برای شما، یا تزکیتن لکم تیبن لانفسکم، من اینجور تیبن لانفسکم تهارتن لنا، برای خودتون بالا میارتون با درجه محبت، یعنی با این محبت دارید بالا میایید. هر چقدر دوست دارید اظهار ارادت با صلوات بکنید، بلند صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. احسنتم. در محضر این جلسات و مؤمنان بزرگواری که هستند، بنا داریم در این چند شب بحثی رو در محضر دوستان باشیم. انشالله که خدای سبحان عنایت بکنند کلماتی جاری بشود که این کلمات مورد رضای خدای سبحان باشد. عنوان بحث رو ما با این عنوان آغاز میکنیم که روایت الهی از حوادث و وقایع، به خصوص در این ایام روایت الهی حضرت زهرا سلام الله علیها از دوران پس از وفات پیغمبر و رحلت پیغمبر، که این نگاه الهی و تحلیل الهی حضرت رو ما به عنوان یک مدلی که یاد بگیریم که به حوادث چگونه نگاه کنیم، روایت الهی چیست و چگونه باید تو حوادث از این منظر و نگاه کرد به مسئله، تا با نگاه به این مسئله راه رو پیدا کنیم. از زمین تا آسمان متفاوت است. اگر که این زاویه نگاه رو ما پیدا کنیم یا نه پیدا نکرده باشیم، لذا انسان به این زاویه نگاه، اون حقیقتی است که این زاویه نگاه همه انبیاء الهی در طول تاریخ نگاه کردن. قرآن کریم با این زاویه نگاه حوادث رو تبیین می کند. سیره انبیاء بر این واقع شده، اون سیره حضرات معصومین علیهم السلام هم بر این واقع شده. خب این چند تا مقدمه دارد ابتدا، که این مقدمات رو به صورت علمی نمیخوایم عرض بکنیم که خسته کننده باشد، اما در حدی که جلسه هم برای دانشگاه امام صادق علیه السلام است، خدا رحمت کند حضرت آیت الله مهدوی کنی رو که یک بنیانی که اسس علی التقواس رو بنیان گذاشتن و الحمدلله دائما تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، دائما هم داره ثمره میده و هی داره بالاتر و بهتر میشود، انشالله در شأن این دانشگاه هم باشد انشالله. لذا نه علمی میکنیم که کلاس باشد، نه ساده است که یک به اصطلاح منبر ساده برای عموم باشد، رعایت موضوع و حکم رو در اینجا و جلسه رو میکنیم. ببینید حوادث عالم رو به پیچیده شدن و سخت‌تر شدن داره جلو میره. این یه قاعده است که سنت الهی این است، هر چقدر توانها فعلیتش قوی تر می شود، استعدادها بیشتر می شود، ابتلاعات سخت تر می شود. چرا؟ چون خدا به دنبال این است که انسانها رو به اون کمال نامتناهیشون برساند، لذا از ابتدای عالم که آدم سلام الله علیه ایجاد شد و خلق شد، که اولین انسان این دوره بوده، ابتلاعات از اونجا آغاز شد. اما هرچی جلوتر میاییم ابتلاعات سختتر می شود و این ابتلاعات سختتر رشد بیشتر انسانها رو به دنبال دارد. اگر میخواییم بفهمیم هر امتی توانش چقدر است، اگر میخواییم ببینیم هر امتی ارزشش پیش خدا چقدر است، نگاه کنیم ببینیم ابتلاعات اونها، ابتلاعاتی که موفق در آمدن. آخه گاهی امتی ابتلاعات دارد اما از این ابتلاعات رفوزه میشود، این ارزشی پیش خدا پیدا نکرده. چرا؟ چون توان رو داد اما ابتلا رو اینها موفق به ادا و نتیجه نشدن. درسته؟ پس مثل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل در طول دوران به اصطلاح طولانی از زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه که آغاز جریان دو نهله و دو نسل که بنی یعقوب و بنی در حقیقت اسماعیل، که بنی اسحاق و بنی اسماعیل دو تیره انبیا که یکیش می شود تیره اسماعیل سلام الله علیه و نوادگانش و دیگری اسحاق سلام الله علیه به دنبال اسحاق یعقوب سلام الله علیه و بعد از یعقوب که اون 12 فرزند یعقوب که بنی اسرائیل اینها می شوند، چون یعقوب اسرائیل الامه بود، یعنی لقب حضرت یعقوب اسرائیل بود و اسرائیل هم همون معنای عبدالله هست، یعنی به معنای عبدالله این معنا گرفته میشه. امروز هم که اینها خودشون رو منسوب میکنن به حضرت یعقوب در حقیقت منسوب میکنن، اما همیشه تو طول تاریخ بوده اینها منسوب کردنها ایجاد فضیلت نمیکند، که قرآن میفرماید ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان و میفرماید ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. هم مشرکین ابراهیم رو از خودشون میدونستن، یعنی حتی مشرکین میگفتن چی هستش؟ ابراهیم خلیل، ما تابعشیم. چرا تو کعبه که بنیانش رو ابراهیم خلیل گذاشته اینها بتکدهشون رو کجا قرار داده بودن؟ تو کعبه، به عنوان اینکه ما هم منتسبیم به ابراهیم خلیل. ببین چقدر تفاوت. ابراهیم که مظهر و پیامبر فطرت و توحیده، او وقت مشرکین میگن ما چی هستیم؟ تابع ابراهیم. و من خدا میگه و ما کان من المشرکین، از مشرکین نبود، اینها بی خود انتساب داد، و یهودی هم نبود و نصرانی هم نبود، و اینها خودشون رو منتسب به ابراهیم میدونستن و ابراهیم رو از خودشون میدونستن. لذا این نگاه که اگر اینها میگن ما بنی اسرائیل هستیم، این بنی اسرائیل نسبت واقعی است، و الا اونجایی که نسبت دروغین باشد، یعنی تابع نباشند نسبت به احکام الهی، اگر نباشند همون جوری که خدای سبحان به نوح نبی سلام الله علیه فرمود که چی؟ وقتی که عرض کرد که ان ابنی من اهلی، اونجا خدا فرمود چی؟ انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. با اینکه به ظاهر از خون از خون نوح نبی بود، اما خدا فرمود این از تو نیست، فرزند تو نیست، چون عمل غیر صالح، عمل غیر صالح به تو نسبتی نداره. کجا میتونیم بگیم که این بنی اسرائیلی که امروز دارن خودشون رو نشون میدن، این ظلم و این همه جنایت منتسب به چی باشد؟ به ابراهیم خلیل باشد، به پیامبران باشد. قطعا نسبت دروغینه و نسبت صحیحی نیست. حالا بحثم در این بود که دو تیره، که این دو تیره بنی اسماعیل و بنی به اصطلاح یعقوب که فرزند اسحاق است، دو تیره از انبیا بودن. تو طول دوران بنی اسرائیل ابتلاعات زیادی در قرآن کریم نسبت به بنی اسرائیل پیش آمده که تو همه این ابتلاعات بنی اسرائیل به عنوان طائفه بنی اسرائیل رفوزه شدن، و لذا موسای کلیم ضربه و فشار و سختی که از بنی اسرائیل کشید از فرعون لعین نکشید. 40 سال در دوران فرعون دو تا 40 سال موسا زندگی کرد، 30 سال تو دربار فرعون بود که بچه از اونجا بزرگ شد، بعدم که رفت مدین 10 سال بود، بعدم که رفت بعد از اون 10 سالی که فراری بود برگشت به رسالت، 40 سال درگیر با فرعون بود، مبارزه کرد تا از دریا عبور کردن و فرعونیا غرق شدن، بعد 80 سال، درسته؟ توی این 80 سال موسی علیه السلام این مقداری که اذیت شده بود از این بیشتر از بنی اسرائیل اذیت شد توی این دوران 40 ساله‌ای که با فرعون مقابله می‌کردن و تو دوران بعد از عبور از دریا، به طوری که بعد از عبور از دریا موسی علیه السلام به خاطر تمرد دائمی بنی اسرائیل خدای سبحان عذاب تیه رو بر بنی اسرائیل نازل کرد، 40 سال سرگردانی. ما نداریم تو اقوام دیگری، هیچ جایی نداریم که 40 سال قومی چی باشد؟ سرگردان باشد، که 40 سنه یتیهون فی الارض، که 40 سال اینها چی باشن؟ در بیابان سرگردان و حیران. خیلی زیاده های، نه یه روز نه دو روز، 40 سال اینها. و موسای کلیم سلام الله علیه، ببینید چی کشید از دست اینها که اینها با همه اون کمالاتی که داشت. خب دور نشم از بحثم، امتها به واسطه ابتلاعاتشون ارزش پیدا میکنن. قدر ابتلاعات به اندازه قد امت هست، قد امت یعنی ارزش امت. لذا ابتلاعات سنگین عظمت ایجاد میکند و آخر الزمان به خاطر شدت رشد امت شدت ابتلاعات در کار است. نه فقط شدت ابتلاعات بلکه سرعت ابتلاعات، یعنی ابتلاع قبلی تمام نشده ابتلاع بعدی آغاز می شود. هنوز تو دل ابتلاع اول هستیم، ابتلاع دوم، ابتلاع پارسال، سال گذشته اگر یادتون باشه، از ابتدای سالی که شروع شد تا انتها چقدر ابتلاعات عظیمی پیش آمد که هیچ کدام هنوز به انتها نرسیده بود، بعدی شدیدتر، طاقت فرساتر به لحاظ نگاه عادی. اما سربلندی این که تو همه این ابتلاعات در نهایت اون به جنگ 12 روزه منجر شد، که اون جنگ 12 روزه با سربلندی امت اسلامی و محور مقاومت به ثمر نشست و الحمدلله دشمن مجبور شد تقاضای آتش بس بکند که فکر میکرد دیگه کار تمام است، این خودش افتخار عظیمی است که این امت ایجاد کرد و ابتلاء عظیم رو از این آزمایش سربلند بیرون آمد. این رو ساده نگیریم. تو دولت‌ها و ملت‌های گذشته خیلی از ملت‌ها با کمتر از این چی شدن؟ پاشیدن، با کمتر از این تسلیم شدن، با کمتر از این رضایت به ظلم دادن، اما این امت مقاومت کرد. ما هم نفهمیدیم چجوری این مقاومت شکل گرفت که عنایت الهی واقعا شامل حال شد. خب پس شدت ابتلاعات این شدت روش رو داره نشون میده، نشون دهنده قوت و استعداد است. این یه نگاه. نگاه دیگر این است که حوادثی که در عالم است، نگاه الهی به مسئله این است که این حوادث تمامشون به هم مرتبطن. اینجوری نیست که حوادث گسسته باشد، حوادث پیوسته است به هم دیگه و هر کدام یه قسمتی از این جورچین رو به عهده دارد. اگر کسی نگاهش به حوادث پیوسته و مرتبط باشد، به گونه ای به حوادث رابطه برقرار می کند و نگاه می کند، و اون کسی که این رو گسسته می بیند به گونه دیگری. یه موقع انسان این حوادث رو تک تک نگاه می کند و این نگاه تک تک باعث می شود انسان منتظر بعدی نیست، فکر می کنه این آخرینشه. اما انسانی که روابط عالم رو پیوسته میداند، میداند که اینم یه حلقه، یه به اصطلاح واسطه از این زنجیره است و این زنجیره ادامه دارد، به طوری که میداند از این باید به بعدی برسد و این کمال است. اگر باور به زنجیر بودن حوادث باشد، خود حوادث همدیگر رو تفسیر میکنن، خود حوادث همدیگر رو تبیین میکنن. اینم یه نگاه هست که جا اینا رو میخواییم بعد به کار بگیریم. نکته دیگر این است که اگر انسان نگاهش به حوادث نگاه فقط اونچه که چشم میبیند باشد، به گونه ایست اگر باور کند که خدا در کار است. این دقت کنید، یکی از اون نکات بزنگاه است که باور کند خدا در کار است، خدا فاعل است در عالم، علت فاعلی و اون قوت و قدرتی که همه چیز به عهده اوست و از جانب اوست که او میفرماید خلقکم و ما تفعلون، اونچه که و ما تعملون، خلقکم و ما تعملون، اونچه که شما هستید خالقش خداست، عمل شما رو هم خالقش خداست. یعنی فکر نکنید خدا شما رو خلق کرد رها کرد و شما دیگه خالق عملتونید. نه، هر جا اراده الهی تعلق نگیرد عملی صورت نمیگیرد. البته منافاتی با اختیار و اراده انسان هم ندارد. این موجود رو به گونه ای خلق کرده خدای سبحان که کمالش در این است که می تواند دو طرف مسئله رو انتخاب کند و خدای سبحان امداد می کند هر کدام رو بخواد انتخاب کند. دقت می کنید که کلن نمد دوها اولائه من عطاء ربی، خدا امداد می کند. اگر کسی در زمینه کفر قدم برداشت، خدا جلوشو نمیگیره بگه نکن، تا حدودی ابتدا مانع ایجاد میکند تا این نخواد به شدت بره، سرعتگیر میذارد تا بلکه برگردد. اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون، بلکه برگردن. اما اگر این در حقیقت شدت پیدا کرد، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، خدا هم رهاش میکنه، میگه این کارو کردی، رهات که کردن یعنی شدت مریضی. تو مؤمنین هم خدای سبحان امداد میکند. پس اگر این نگاه رو ما باور کردیم که خدا فاعل است در عالم، خالق است در عالم، اون موقع هر حادثه ای بدون حضور خدا معنا پیدا نمیکند. اون چه که تو چشم دیگران دیده می شود این است که حادثه رو از منظر زمینی با چشم بینایی بصری سر نگاه می کنن و تحلیل می کنن. اما این تحلیل لنگه اصلیش و اون جهت اصلی و رکن اصلیش که فاعلیت خداست دیده نمی شود. ما اگر عادت کردیم افعال رو، حوادث رو با فقط چشم ظاهر که چشم سرز که دیدیم تحلیل کردیم، خدا کجای کاره؟ اگر میگیم لله جنود و سماوات و الارض، درسته؟ و کان الله عزیزن حکیما، جنود آسمان و زمین همه مربوط به خداست، ملک خداست، و اگر جند است یعنی بدون اذن او هیچ در حقیقت اثری از اونها ظاهر نمی شود. این باور اگر تو نگاه ما شکل بگیرد، تحلیل حوادث متفاوت می شود. حتی دست دشمنی که بر روی ما شست که می خواد شلیک بکند، اگر اذن الهی نباشد قدرت ندارد. پس چطور خدا اجازه می دهد دشمن شلیک بکند و مؤمنینی به خاک و خون کشیده بشن؟ این نگاه رو باید خوب تحلیل کرد. چطور می شود خدای سبحان راضی بشود مؤمنینی به خاک و خون کشیده بشوند، کودکانی زیر آوار بمانند؟ اینها رو باید خوب فهمید که چجور این به خدا منسوب است و این چه نسبتی تو رشد عالم پیدا می کند. یه موقع ما مسئله رو توی با اون مقدمه قبلی گسسته و تنها نگاه میکنیم، شما یه واقعه رو اگر بریدید از وقایع دیگه، اووردید گذاشتید جلو و خواستید این رو تحلیل بکنید بدون اینکه روابط پیوستش رو با تاریخ، با آینده، با مسائل و حوادث دیگه همه اینا رو گسستید، این حادثه تحلیلش به هیچ وجه صحیح نیست. درست نمی شود. چرا؟ چون یه حادثه پیوسته است. اگر این حادثه پیوسته رو شما تو کلام یک نفر که داره حرف میزنه قبل و بعدش رو حذف کنید، یه تیکش رو بگیرید، آیا صحیح هست که در مورد این قضاوت کنیم با این یه تیکهی که این ور و اون ورش رو حذف کردیم، تمام قرائن رو حذف کردیم بخوایم راجع به این؟ غلطه. این کلام تو اون ارتباط هست که معنا پیدا می کند. هر حادثه معناش تو ارتباط با حوادث دیگه، تو تأثیرش تو تاریخ و آینده، تو تمام اینا دیده می شود. لذا ما چشم سر قضاوت کننده در نگاه ما نباید فقط باشد. چشم سر مقدمات اولیه رو می بیند، تخطئه نمی کنیم، باطل نیست، دروغ نیست، اما کافی نیست. دقت کردید؟ باید روابط اشیا دیده بشود. تو اینجاست که بحثی مطرح می شود، سنت های الهی. ببینید خیلی بحث رو زیباست تو علم. شما وقتی که عالمان می نشینند در غور عمیقی که نسبت به مسائل پیدا می کنند، به قوانین و اون به اصطلاح علومی تو هر رشته دسترسی پیدا می کنند، می رسند به این که مثلا در فیزیک چه قوانینی حاکم است، در شیمی، در زیست شناسی، در پزشکی، در زیست شناسی، در هر کدوم از اینا قواعد حاکم رو پیدا می کنند. این قواعد حاکم بود یا نبود؟ از قبل بود یا نبود؟ بود. ما نمیشناختیم، ما کشفش کردیم، ما فهمیدیم، ما رسیدیم به او. او ایجاد نشد، نه اینکه قبلا نبود الان ما فهمیدیم ایجاد شد. ما داریم به علم میرسیم. علم ثابت است از ابتدا. اون چه که قاعده است، اون چه که قانون است، ثابت است. ما داریم چی میشه؟ میرسیم به اینها، یکی یکی اینها رو همین جور که جلو بریم قواعد جدیدتری هم به دست میاریم و میفهمیم از اول عالم این قوانین توش بوده. همه اینها جاذبه نیوتن از ابتدا بوده، قوانین جاذبه اینا همه از ابتدا بوده. امروز ما فهمیدیم. ما مثلا این نگاه تو سنت های الهی هم همین جوری است، منتها اشد از قانون های علمی فهمه. چرا؟ چون در قانون های علمی اون چه که ملاک رسیدن است ابتدا از نظام ظاهری آغاز می شود. استقراء در نظام ظاهری یعنی هی تکرار کردن و تکرار کردن و نتیجه واحد رو پیدا کردن، کم کم مقدمه می شود، مقدمه می شود. چون خود استقراء ایجاد علم نمی کند، اما می تونه مقدمه بشود تا انتقال به یک قانون علمی صورت بگیرد. تو نظام قوانین عالم وقتی که حوادث ایجاد می شوند، بر این حوادث سننی حاکم است. دقت بکنید که همون قوانین علمی که تو مواد و اون به اصطلاح اشیا حادثه حاکم است، در سنن در به اصطلاح افعال ما و قواعد فردی و قواعد اجتماعی ما، تو رابطه ما با دنیا، با اشیا، با هم، با خدا، تمام اینها تو این رابطه ها سننی حاکم است که اون سنن ثابت است، تغییر ناپذیر است. اون سنن تغییر نمی کند مثل قواعد علمی. منتها ما با حوادثی که پیش میاد، به حوادث که می رسیم، کم کم این سنن رو می فهمیم، از توش استنتاج می کنیم. اگر اون وقت به سنن رسیدیم، می توانیم چنانچه تو علم شما یاد گرفتید که اگر آب به 100 درجه برسد جوش می آید، و این قانون رو می تونید حالا ازش تمام استفاده ها رو بکنید، که یه استفاده سادش این است که حالا چای دم می کنید، اینم یکیشه دیگه. حالا چقدر از این قاعده استفاده های علمی می شود که بخار از آب که به دست میاد چه توربین هایی به کار می افتد که باید آب رو به 100 درجه برسانن تا تبخیر بشود، الا ماشاءالله قواعدی که تو این از این استفاده می شود، که اونا نتایج علمی اینه تو سنن الهی که بر عالم حاکم است. اگر ما به این سنن برسیم، اون موقع نتیجش ابدیت است و تغییر ناپذیری است که قدرت ابدیت رو برای انسان ایجاد میکند. خب اینا هم قواعد خاص خودش رو داره. بسیاری از این قواعد رو مهم اینه، بسیاری از این قواعد در قرآن کریم در تحلیل وقایع ذکر شده، یعنی استیاد این قواعد و سنن در قرآن کریم مهم است که وقتی داره حوادث رو تحلیل میکند به انواع و اقسام این سنن که قواعد حاکم بر عالم است اونجاها تاکید شده که اگر یه قاعده علمی رو یه کسی میتونست کشف بکند چقدر افتخار داشت که به دنبالش این همه نتایج در میاد. الا ما شاء الله در قرآن کریم قواعد و سنن حاکمه بر عالم رو که این سنت ها بر افعال انسان و نتایج او که ابدیت رو به دنبالش ایجاد میکند رو ذکر کرده که اگر کسی پیدا کند این سنن را میتواند با استفاده از اونها ابدیت خودش رو به نحو صلاح به صلاح چکار بکند؟ تضمین کند. لذا ببینید چرا قرآن کریم اینقدر مصداقی حرف میزند، اینقدر زندگی انبیا رو و نبرد حق و باطل رو بیان میکند تا تو ضمن این حوادث چی رو برساند؟ اون سنن رو برساند. اینکه هر نبی آمده است ملع و مترفین در مقابلش قیام میکنند، هر نبی که آمده است اینها در حقیقت سنت خدای سبحان این است، کتب الله لاغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز. این کتب الله یعنی سنت تغییر ناپذیری که اصلا استثنا ندارد، که لاغلبن انا و رسلی، که من و رسولان من چی هستند؟ غالبند. این سنت الهی است. چرا؟ چون ان الله قوی عزیز، هر چی به خدا منسوب است قوت است، عزت است، نمیشه شکست اونجا را پیدا کند. خدا شکست ناپذیر است، غالب غیر مغلوب است. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، عزیز است. هو القوی العزیز، ان الله هو القوی العزیز. خب پس چطور میشود که انبیائش غلبه پیدا نکردن در طول تاریخ و عمدتاً باطل حاکم بوده؟ هر جا این سنت، سنت الهی که کتب الله لاغلبن الناس، اون نبی در اقامه خط هدایت قطعاً غالب است. اما اگر مسلمان ها و مؤمنان همراهی نکردند، مسلمان ها مغلوب می شوند چون تبعیت نکردند. این به شرط تبعیت، این سرایت غلبه است. و الا اینجور نیست که بنی اسرائیل به موسی بگن انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم، تو با خدات برید بجنگید، فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، تو با خدات برید بجنگید با اون امالقه و اون قومی که در اونجا هستن، وقتی که پیروز شدید ما میایم. خدا تضمین نکرده که این در حقیقت این حالت غلط تو ذهن مسلمانی، تو ذهن مؤمنی شکل بگیرد. ان الله، اینم سنت الهی است، لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این سنت الهی است، یعنی باید خودشون قیام بکنن، نه اینکه خدا بگه که شما نشسته باشید، اب نداره، من میرم این کارا رو میکنم، شما بعدن بیایید. ان الله لا یغیر در کار است، در کنارش کتب الله لاغلبن نه در کار است. لذا هر جا تبعیت از رسول صورت بگیرد، تبعیت از ولی صورت بگیرد، وعده الهی، سنت الهی غلبه است. حتی اگر اون نبی چی شده باشد، با یه عده معدودی از اهل ایمان باقی مانده باشن، همونها غالب می شوند. لذا ببینید قوم لوط ایمان زیادی نیاوردن، عده خیلی ناچیزی که اونها را از شهر بیرون کرده بودن قبل از این، ولی عذاب نازل شد بر قوم لوط، اونها از بین رفتن، فقط مؤمنان زنده موندند،
فقط لوط و مؤمنان زنده موندن. وعده الهی است که اگر این عده آمدن، لذا الان ببینید وعده الهی است که اگر مقابله با دشمن توی جبهه های محور مقاومت صورت بگیرد، یقین بدانیم به مقدار تبعیتی که از رسول و نبی بشود پیروزی قطعی است. که ان تنصر الله شرط هست، اگر شما نصرت کردید خدا را، ینصرکم، خدا حتما نصرتش رو بر شما قطعی قرار داده است، وعده قطعی است. با این نگاه ببینید، این رو میخواستم عرض بکنم که ما باید نقش خدا رو در افعال و حوادث و اون به اصطلاح اون چه که محقق میشود، نقش خدا رو ببینیم. اگر نقش خدا رو ندیدیم، نگاه ما با کفار چه فرقی میکنه تو تحلیل؟ اسم این اون چه که نقش خدا در عالم دیده بشود، میشود روایت الهی از حوادث. اون جایی که نقش خدا دیده بشود، ارتباط خدا نه تشریفاتی نه تعارفی که بگیم خدا هم در کار است، ولی ما باید اون شدت محاسباتمون رو داشته باشیم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. شما باید در اوج آمادگی باشید، همه وسائل رو آماده بکنید تا دشمن وقتی نگاه میکند به شما و تجهیزات شما و آمادگی شما بترسد. ترهبون بهی عدو الله، با این آمادگی اعدوا لهم ما استطعتم، هر چه که میتوانید باید به کار بگیرید. این پس قطعی است، درسته؟ اما این قطعیت به دنبالش چی هستش؟ به دنبالش این است که وقتی اینا رو آماده کردید، بدانید که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا در کار است که این تیر رو میندازه، نه به این که من اصطلاح هدف گیری نمی کنم، فقط شلیک می کنم، خدا میبره. نه، این حرف نیست. ترهبون بهی عدو الله اعدوا لهم ما استطعتم، یعنی هدف گیری می کنی، اما میدانی فاعل کیه؟ خدای سبحانه. اینجا اگر این باور صورت گرفت، این شلیک تأثیرش با اون که انسان این رو باور نداشت اما همه محاسبات هم کرده بود، هر دو ممکنه به هدف بخورد، هر دو ممکن است که اون هدف رو، اما تأثیر این در خلاصه شکستن روحیه دشمن و قوت روحیه اهل ایمان با او الا ما شاء الله متفاوت است، چون اینجا خدا فاعل است، فعل خدا اثرش به اندازه خداست نه به اندازه ما. این تعارف نیست. لذا به ما گفتن تو زندگیتون نگاهتون این باشه، تو هر فعلی اون تبعیت از ولی رو ببینید، که اگر تبعیت دیدید فعل شما میشه فعل امام. دقت کردید؟ یه موقع من شنیدم یه کاری خوبه، میگم خب حالا خوبه، خودم دارم میرم. میگه اگر یک درهم شما صدقه دادید کار خوبیه، اما اگه یه درهم صدقه در راه تثبیت ولایت دادید، ولی رو دادید، صله به امام داد، گفتید خدایا من میدم این رو از طریق امام پخش بشود. دقت میکنید تعبیر روایات ها؟ میگه این 2000 برابر تأثیر گذار است. اینا تعبدی نیست، اینا داره نشون میده که اونجا اراده امام حاکم میشود. ممکنه امامم به تو بگه برو بده، خودت بده، اما تا گفت خودت برو بده، اراده شد اراده امام. دقت میکنید؟ امام اجازه داد خودت برو بده. الان اگر رفتن داد بارها بوده خدمت امام رسیدن، امام علیه السلام میرسیدن، یه چیز حضرت فرمودن خودتون برید بدید، اب نداره، ما قبول کردیم، برید بدید. اگر باور بکنیم، حالا ایشالله این از جهات مختلف خواستم وارد بشم، حالا ایشالله یه خورده بحث رو عمیق‌ترش میکنیم، که روایت الهی یک تفکر است، یک نظام فکری است، یک روش است، علاوه بر این که تفکر است و یک نظام فکری است، یک روش عمل است که این روش عمل انسان رو سرعت سیر ایجاد می کند. لذا تو حوادث هر چقدر از منظر خدا به حوادث و چشم خدا به عالم و تحلیل اون حادثه نگاه بکنیم، حادثه عمیق‌تر، مرتبط‌تر با بقیه و اثرگذارتر و نجات دهنده‌تر می شود و اونجاست که تازه جنگ بین روایت شیطانی با روایت الهی در آخر الزمان آغاز می شود که انشاءالله این بحث رو ادامش رو که شیطان دنبال این است که نگاه انسان از سطح ظاهر اشیا عبور نکند. همون جوری که می خواد تو ارتباط ما با دنیا ما از سطح ظاهر دنیا عبور نکنیم، تعلقات ما بدون تو تحلیلمون هم از سطح ظاهر اشیا دنبال این است که عبور نکنیم، که اگر این عبور صورت بگیرد یه دفعه وجود انسان یه افق دیگری براش باز می شود. انشالله تو گفتگوها به این برسیم که حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه به حادثه نگاه کرد، چگونه تحلیل کرد، چرا گریه های حضرت زهرا کم نشد با اینکه قاعده است که هر جا که مدتی میگذرد از وفات عزیزی بس پس از مدتی یه قدری انسان چی میشه؟ آرامتر میشود. اما از روز هفتم فاطمه سلام الله علیها گریه ها شدیدتر شد. نقل میکنند که خدمت ام سلمه خدمت حضرت رسید، عرض کرد که کیف حالوکس، حالت چطوره، کیف اصبحته، یا بنت رسول الله چگونه صبح کردی دختر پیغمبر. اونجا دارد حضرت فرمودند اصبحت و بین الکمد و الکرب، بین سختی و فشار و درد صبح کردم. بعد توضیح میدهد حضرت فقد النبی و ظلم الوسی، صبح کردم در حالی که رابطه بین زمین و آسمان که رسول بود رو از دست دادیم و وصایت که ادامه رسالت بود رو اینها ظلم کردن و نگذاشتن. لذا میبیند اون وجهه الهی مسئله مورد خدشه قرار گرفته. حضرت زهرا وقتی دلش برای پیغمبر تنگ شده بود در اون چند روز اولی که حضرت رهرت کرده بودند، دارد که از بلال تقاضا کردند که بگید بلال اذان بگه، بلال رو صدا زدند. بلال عهد کرده بود بعد از پیغمبر اذان نگه، دیگه خودش رو نمیدید در نظام اجتماعی جایی که پیغمبر نباشد، وصی پیغمبر نباشد. لذا با اینکه حضرت تقاضا کرده بود آمد و در مسجد پیغمبر مطابق زمان پیغمبر شروع به اذان کرد. میگه همین جوری که شروع به اذان کرد گریه های فاطمه بلند بلند و شدت گرفت تا اینکه وقتی به شهادت بر رسالت رسید اونجا حضرت ناله ای زد و از هوش رفت. سراغ بلال رفتن که بلال ادامه نده وگرنه از جان زهرا میترسیم. بعد مدتی که حضرت به هوش آمد گفت بقیه اذان رو بگه. بلال عرض کرد که خانم جان اجازه بدید من ادامه ندم، بر جان شما میترسم. اون حضرت زهرایی که پیغمبر هر روز می آمدند صورت و سینه دستش رو می بوسید، دشمن که می دانست این میوه و ثمره دل پیغمبر است همون جاهایی رو که پیغمبر می بوسید ضربه زد. صورت و سینه دست زهرا رو مجروح کردند و آزار دادند. این زهراست که وقتی که شنید که پیغمبر روزهای آخر و لحظات آخرشه اونجا به گریه شدید، پیغمبر فرمود که زهرا جان چرا گریه میکنی، گریه نکن. عرض کرد که آقا جان به وعده و بشارتی که گفتی که من دارم میرم من ترسیدم و دارم گریه میکنم. اما پیغمبر بشارت داد به زهرا، زهرا جان این رو به تو بگم که تو اولین کسی خواهی بود که
به من ملحق خواهی شد. اما گریه های من پیغمبر فرمود برای اون ظلمی است که به تک تک اهل بیت می شود. زهرا رو می دید که بچه بر سرش میارن، امیر مؤمنان رو می دید که چه می کنن، حسن و حسین رو می دید که چه بر سرشون می آورد. با اینکه پیغمبر وصیت کرده بود که من از شما اجری نمی خوام الا المودت فی القربا، فقط محبت به نزدیکانم، یا رسول الله اگر سفارش کرده بودی که به نزدیکانت آزار و اذیت بکنند، بیش از این نمیتونستن اذیت بکنن. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلی الله علیک.